ارتش جمهوری اسلامی در همه تعریزی ها در منطقه حضور داشتن، کمک میکردن به لشکر 77 و یه خاطره زیبا از ایشون به یاد دارم که فکر میکنم گفتنش خالی از لطف نباشه. میدونیم که عملیات سامن رحمه در اولین دقیقه روز پنجم مهر ماه 1360 آغاز شد. ایشون در روز ششم مهر ماه در جمع فرماندهان لشکر 77 مطلبی رو عنوان کرد که به عنوان خاطره بسیار جذاب بود. ایشون میگفت من دو شب خوابم نبرد. شب پنجم مهر ماه از خوف و اضطراب عدم موفقیت و شب ششم از شوق پیروزی و در روز هفتم به لقاء الله پیوست. روانش شاد باد.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار.
در ادامه برنامه خاطرات ماندگار، امیر سرتیپ نجفی خاطره ای از شهید سپهبد قرنی، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رو برامون نقل میکنن.
یک بار پادگان ژاندارمری رو تو سنندج، همین گروه های چیز رفته بودن و خلاصه اونجا رو اشغال کرده بودن و فرماندهانشون هم اونجا گرفته بودن و اینا. این خبر به گوش شهید قرنی میرسه که یه همچین اتفاقی افتاده. بعد شهید قرنی زنگ میزنه به فرمانده، این سرپرست لشکر 28 کردستان، میگه این مطلبی که من میگم شما یه جوری به گوش این ضد انقلابا برسونید و اون اینه که تا فردا صبح، تا 4 صبح وقت دارن، ما 4 صبح پادگان ژاندارمری رو بمباران خواهیم کرد، اگه بمونن از بین میرن. این رو حالا فرمانده لشکر، یکی از افسرها که من افسرش هم میشناسم، این برای من تعریف میکرد، میگو وقتی به من گوش که گفت فلانی، تقریبا 10-11 شبم بود، میگه به من گفتش که شما برو یه جوری اینو به فرمانده دژبان این قضیه رو خبر بده که اونم یه جوری خبر رو پخش کنه به گوش این چیزا برسه. که این خلاصه میره با مکافاتی، با سختی، حتی خودش آماده شهادت هم کرده، بالاخره این خبر میره میرسونه و این خبر وقتی به گوش اونها میرسه واقعا شبانه اونجا رو تخلیه کرده بودن، واقعا تخلیه کرده. و این خب یکی از مواردی بود که اینگونه شهید قرنی تصمیم میگرفت. یا خود سنندج، خود پادگان سنندج که خب ستادش داخل شهر بود، اونجا رو گرفته بودن، خود سرپرست لشکر گرفته بودن، سرپرست لشکر رو با صدا و سیمای اونجا هماهنگ کرده بودن که بره پشت میکروفون اونجا اعلام بکنه که به ارتشیایی که تو خود پادگان هستن بگی که ما هماهنگ کردیم و مشکلی نیست و شورای انقلاب استانم تایید کرده و چیز کرده که شما دیگه تیراندازی نکنید و با اینو راه بیایید و تحویل اینها بدید. که این وقتی اعلام میکنن این خبر رو، یه افسری که اتمام بعد از پیروزی انقلاب اومده تو ستاد ارتش خدمت میکرد، تو دفتر ستاد خدمت میکرد، که این خودش فرمانده یه گردان تکاور، گردان به حساب ویژه بود، میگو این خبری که من شنیدم دلم طاقت نیورد، زنگ زدم به ستاد ارتش، اونجا یه آشنایی داشت، میگو زنگ زدم اونجا شماره تلفن ستاد ارتش گرفتم، زنگ زدم دیدم یه نفر برداشت، باش صحبت کردم، گفتم من با شهید قرنی میخواستم که حالا رئیس ستاد میخواستم صحبت بکنم اینا، که طرف گفت من خودم هستم. این که میگم شهید قرنی تا 12 شب میموند، اون موقع تو واقعا تا 12 شب اونجا بود، تلفن که زنگ میزنه داشت نیست که رد میشه، خودش گوشی رو برمیداره برمیداره، وقتی متوجه میشه که خود رئیس ستاده، قضیه رو که براش میگه رئیس ستاد بهش میگه که هم نظر امام، نظر همه مسئولین نظام این هستش که پادگان باید مقاومت بکنه، حتی تا پای جان، با نثار جان باید مقاومت بکنه. میگه من وقتی اینو شنیدم خلاصه دیگه رفتم بلنگو رو برداشتم، 12 شب رفتم سربازا رو بیدار کردم، جمعشون کردم، باهاشون صحبت کردم، گفتم فرمانده لشکری که شما شنیدید از رادیو اینجوری گفته بود، از تهران من باهاشون در تماس بودم، به من گفتن که هم امام هم نظام نظرشون اینه که پادگان باید مقاومت بکنه. آقا میگه این صحبتایی که ما باهاشون کردیم دیدیم سربازا شروع کردن به شعار دادن که ما همه سرباز تویم خمینی، گوش به فرمان تویم خمینی، و مقاومت کردن.
ارتش در دل استوار لایق ارج و افتخار، خصم جان اهریمنی حافظ مرز میهنی، عزمتان امید آفرید رزمتان با قدرت قری، فاتحه قلب ملتی صاحب عزم و همتی.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در این لحظه جناب سرهنگ عباس زاده خاطره از شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برامون تعریف میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان خاطرات ماندگار، این جانب سرهنگ دکتر عباس زاده هستم. خاطره ای رو نقل میکنم مربوط به سالهای 1363 که مقطع فرماندهی نیروی زمینی شهید صیاد شیرازی بود. در این مقطع بنده بیشتر در پی کسب تجاربی بودم که سالهای بعد خدمتی اونها رو به کار ببندم. شهید صیاد شیرازی و همچنین فرمانده سپاه پاسداران در اون زمان یک قرارگاهی رو به نام قرارگاه خاتم الانبیا تشکیل داده بودند که در صورت لزوم در اونجا حاضر می شدند و هماهنگی های لازم رو انجام می دادند. یکی از شبها که ما به قرارگاه خاتم الانبیا رفتیم به همراهی شهید صیاد شیرازی، طبق معمول ایشون هر شب نماز شب می خوندند و ضمناً وضعیت قرارگاه خاتم الانبیا طوری بود که قرارگاه ساده بود، روی اون انبوهی از خاک ها ریخته شده بود و زیر اون هم قسمت های مختلف ستاد مشترک ارتش و سپاه فعالیت می کردن و یک اتاق بود، یه اتاق حدوداً 15-16 متری که بین این دو اتاق به وسیله یک دیوار کوتاه و یک چارچوب چوبی بین این دوتا اتاق یک دیواره کوتاهی رو درست کرده بودن، به عبارتی حکم پارتیشن رو داشت که همینجا کارهای مربوط به هماهنگی و در نهایت در همینجا هم خود شهید صیاد استراحت میکردن. تقریبا ساعت 12:30 تا 1 شب بود که ایشون به من گفتن که فانوسی رو شما برو بگیر از مسئول اینجا روشن کنیم بذاریم این بالا که روشن باشه، چون اونجا چراغ خواب و این چیزها نداشت، یک اتاق خیلی ساده ای بود، فقط بالاش یک مهتابی داشت به اضافه خود آیون و قلم و کاغذی که دستشون بود. من رفتم فانوسی رو گرفتم و اینو روشن کردم، ایشون از دست من گرفتن و فیتیله فانوس رو آوردن پایین و به من گفتن حالا شما اینو بذارید اون روی بالای اون چارچوب که روشن باشه. من هم وقتی که فانوس رو از دست ایشون گرفتم فیتیله فانوس رو یه مقدار آوردم بالاتر، ایشون گفتن که دود نکنه ها، گفتم که نه انشالله مشکلی به وجود نمیاد، اینطوری خاموش میشه. در هر حال صحبت ایشون رو بهش توجه نکردم و گذاشتم بالای چارچوب. حدوداً دیگه ساعت 1 ایشون رفتن همونجا اون قسمت اون پارتیشن آجوری استراحت کردند و بنده هم این طرف و بیرون هم یک نگهبان بودن که در همون سالهای 63 مشخص هست نگهبان. یه مدت از شب گذشته بود، من احساس کردم که این یک نوری از بیرون داخل میاد، متعاقب اون احساس کردم که گویی اینکه موی سرم حالت چسبی پیدا کرده و صورتم میچسبه به این ملحفه. یه مقدار دقت کردم دیدم که مثل اینکه سیاه شده این ملحفه، متوجه شدم که این از دیشب این شروع کرده به دود زدن و این دوده ها تمام این اتاق قرارگاه رو در بر گرفته بود و این در رو هم نگهبان باز کرده. بعدن دیده بوی دود میاد توی این فضا و گفته نکنه جایی در حال سوختن باشه، اینها نهایتاً دیده بوی دود از داخل اتاق میاد، در رو باز کرده. و در این اوضاع بلافاصله من احساس کردم که یک اذیت و آزاری رو برای شهید صیاد فراهم کردم. نهایتاً به نگهبان گفتم که آیه نگهبان ایشون کجا رفتن؟ گفتن که ایشون طبق معمول که بلند شدن نماز شب بخونن، ضمناً امشب رفتن دوش هم گرفتند و نمازم اومدن خوندند و بعد از نمازم رفتن به سمت مسجد. معمولاً ایشون 4-5 دقیقه قبل از اذان توی مسجد حاضر می شدن، آماده بودن و منتظر بودن که نماز جماعت رو به جماعت بخونن. رفتم مسجد که از منتها با یه فاصله دیگه، گفتم الان ایشون حسابی ناراحت هستش از این مسئله. ایشون هم دیدم که تقریبا نفر اول اونجا صف جماعت ایستاده، خودم هم رفتم در اون قسمت ته مسجد. صبح هم صبحانه نزد ایشون نرفتم، با یک فاصله ای که گروهی صبحانه میخوردن در اون آخر قرار گرفتم و بعد از شروع فعالیت ها هم باز فاصله خودم رو از ایشون ایجاد کردم که با عصبانیتش مواجه نشم. بعد از حدود 1 ساعت که از کارها گذشته بود، ایشون با 2 تا از فرمانده لشکرها و همچنین تیمسار جمالی مشغول صحبت بودن که من رو از فاصله 7-8 قدمی دیدن و به همین ترتیب با لحن خیلی دوستانه و در این حال بسیار با چهره بسیار گشاده و متبسم منو صدا کردند: سرکار عباس‌زاده صبح بخیر. خیلی با روحیه بالا صبح بخیر. همین که صبح بخیر و اون حالت رو من دیدم، در من این احساس به وجود اومد که اصلا اتفاقی نیفتاده، مشکلی به وجود نیومده و در کنارشون قرار گرفتم، دست دادم به ایشون. نهایتاً احساس کردم که هیچ اتفاقی نیفتاده و من که در حقیقت با اون رخداد نگران شدم و همچنین امنیت روحیم به هم خورده بود، بعد از این گشاده روی و بعد از این برخورد یک انگیزه بیشتری گرفتم و احساس علاقه بیشتری نسبت به ایشون به وجود اومد و این یکی از اون صبر، حوصله، بردباری و پذیرش فشارها و ناگواریها همه در راه خدا یکی از ویژگی‌های بارز ایشون شد که در حقیقت این همان چیزی هست که باعث ماندگاری شخصیت ایشون در اذهان شده و ما به هیچ وجه در سخت‌ترین شرایط اون رو از یاد نخواهیم برد.
زنده بمانید همچون شهیدان تا خاطرات ماندگاری دوباره. حق یار و نگهدارتون.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون‌گذاری است، یکی مسئول سیاست‌گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به جز دریغ چه از دست من برآمده است، مرا به غزه ببر طاقتم سر آمده است. هنوز داغ خبرهای پیش از این تازه است، خبر رسیده خبرهای دیگر آمده است. خبر رسیده خبر کودکی است در آوار که زار زار پی نعش مادر آمده است. خبر رسیده خبر بیقراری پدری است که لرزه بر تنش از سوگ دختر آمده است. خبر رسیده ولی خواب برده دنیا را، خبر رسیده و کجایی محشر آمده است. مرا به غزه ببر تا نماز بگذارم که صبح صادق الله اکبر آمده است. روزداران گرامی و شنوندگان عزیز شاخص سلام. در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس هستیم. دقایق کوتاه با ما باشین تا گوشه ای از نظرات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره رو با هم مرور کنیم. امسال طوفان الاقصا موضوع قدس و فلسطین رو نه تنها در صدر اخبار جهان اسلام بلکه به موضوع اول جهان بشریت تبدیل کرده. بله، مظلومیت غزه از طرفی و سبوییت بی سابقه رژیم خونخوار صهیونیستی از طرف دیگه فشل بودن سازمان‌های عریض و طویل جهانی رو بیش از پیش به نمایش گذاشته. سازمان ملل متحد، سازمان جهانی عفو بین الملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و ده‌ها سازمان پرتمطراق و به شدت بی‌خاصیت، شرم بر همه شما مدعیان حقوق بشر. و غزه نمایشی واضح و دقیق از قدرت ایمان از سوی و انحطاط تمدن غرب. خوب نگاه کنید،
مسئله غزه امروز مسئله اساسی دنیای اسلام، همطور که مکرر عرض کردم. من چند روز قبل از این توی صحبتی گفتم مسئله غزه، حادثه غزه هم اسلام رو به دنیا معرفی کرد. معلوم شد که ایمان اسلامی اون عاملی است که اینجور اقتدار و مقاومت میآفرینه. مردم زیر بمباران ایستادگی کردند، تسلیم نشدند، دستاشون رو در مقابل دشمن بالا نبردند. با این همه فجایعی که اینها به وجود آوردند، اسلام رو معرفی کرد. اسلام اینه، ایمان اسلامی اینه. هم فرهنگ و تمدن غربی رو معرفی کرد. فرهنگ غربی و تمدن غربی اون چیزی است که سیاست‌های برآمده از این فرهنگ رو وادار می‌کنه که این جنایت‌ها رو ببینن و حاضر نباشن اعتراف کنن که این نسل کشی است. حاضر نباشن اون رو به معنای واقعی کلمه متوقف کنن. بله زبانی یه چیزی میگن، اما وقتی نوبت به متوقف کردن این جنایت در شورای امنیت سازمان ملل میرسه به تو میکنن. این تمدن غربی اینه. کار فضاحت سیاست‌های خلاف بشری آمریکا و اینا به جایی میرسه که اون شنیدید این افسر نیروی نظامی آمریکا خودشو آتش میزن، نیروی هوایی خودشو آتش میزن. یعنی حتی به اون جوانی که تو اون فرهنگ تربیت شده حتی برای او سنگین میاد، حتی وجدان او آزرده میشه. البته به جای یک نفر هزار نفر باید خودشون آتش میزدن. غرق در فساد بودن نمیگذاره. حالا یه نفر تصادفاً وجدانش بیدار شده خودشو آتش زده. یعنی فرهنگ غربی خودشو معرفی کرد، خودشو اوریان کرد، خودشو لو داد که چقدر فاسده، چقدر منحرفه، چقدر ظالمه.
امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. کسی که صبح کند و اهمیتی به کارهای مسلمانان ندهد او از آنان نیست، و کسی که صدای مردی را بشنود که فریاد کمک خواهی از مسلمانان را سردهد و پاسخش را ندهد مسلمان نیست. بسم الله. روز جهانی قدس نزدیکه. شرکت در راهپیمایی روز جمعه و فریاد بر سر ظالم و اعلام حمایت از مظلوم حداقل کاریه که میتونیم انجام بدیم. در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان یادی کنیم از همه اونایی که سال گذشته یا سالهای گذشته بین ما بودن، در محافل دعا و راهپیمایی روز قدس حاضر بودن و الان جاشون خالیه. به ویژه یاد میکنیم از شهید قدس، سردار دلها، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با قرائت دستخطی از این شهید سعید یادش رو گرامی می‌داریم. امروز پیچیده‌ترین و حساس‌ترین دوره فلسطین است. فلسطین خط مقدم ما و همه جهان اسلام است. از خداوند سبحان برای مجاهدین صحنه فلسطین موفقیت و پیروزی و اجر الهی را خواست دارم. اما دوستان معارفی، یه سوال: آیندگان وقتی حوادث این روزهای غزه رو در کتابهای تاریخ میخونن یا مثلا فیلم جنایتهای صهیونیستی رو میبینن، چه نظری درباره مردم این زمان خواهند داشت؟ واقعا اون همه ادعاهای طرفداری از حقوق بشر که بماند، حمایت از حقوق حیوانات که در غرب مطرحه، همینه که امروز داریم میبینیم؟
یه مطلب در باب غزه عرض بکنیم. امروز دنیای اسلام برای غزه عزادار به معنای واقعی کلمه. خب فجایعی که در غزه به دست رژیم غاصب خبیث صهیونیستی، این سگ هار، انجام میگیره، این را همه میدونن. دو مطلب رو این حوادث نشون داد: یکی قوت ایمان اسلامی را، این مقاومتی که نیروهای مقاومت در داخل غزه انجام دادن و دشمن رو مأیوس کردن از اینکه بتوان اونها رو از بین ببره، این ناشی از نیروی اسلام بود. این صبری که مردم مظلوم غزه بر این بمباران ها و بر این فشارها از خودشون نشون دادند، ناشی از ایمان اسلامی بود. پس ایمان اسلامی اینجا بارز شد، جوری شد که طبق خبرهایی که دادند و قاعدتاً شنیدید، در کشورهای غربی، در خود آمریکا، در خود اروپا، بسیاری از جوانها رفتن دنبال قرآن ببینن چیه تو این قرآن که موجب می شود مردم معتقد به او اینجور در مقابل این مشکلات دهشتناک و عظیم بتونن مقاومت کنن. اسلام خودشو نشان داد. این یکی. دومین چیز این است که تمدن غرب خودشو نشان داد. تمدن غرب، تمدنی که با ریاکاری، با نفاق، با دروغگویی دائم دم از بشر و حقوق بشر و حقوق انسان و از این حرفا میزنه، با اعدام یک مجرم مخالفن. یه نفری جرم میکرده، فرض کنید چند نفر رو کشته، میخوان قصاصش کنن، اعدامش کنن، سر صداشون بلند میشه که آقا اعدام، اعدام. با اعدام یک مجرم مخالفن، 30,000 نفر در طول 3-4 ماه اعدام میشن به دست رژیم صهیونیستی، اینا چشمشون میبندن که نو اتفاقی نیفتاده.
و به امید خدا دور نخواهد بود روزی که منتقم مظلومان و در هم شکننده شوکت ظالمان قیام میکنه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. شما عزیزان شاخص رو میشنوید با موضوع روز قدس و مسئله فلسطین در کلام رهبر فرزانه انقلاب مدظله. شبهای قدر هم سپری شد، اما ایران اسلامی هنوز معطر به نام و یاد شهید شبهای قدر، امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامه.
همون امام مقتدر مظلومی که وقتی خبر تعرض دشمنان به مسلمونا رو شنید فرمود به من خبر رسیده مهاجمی از آنان بر زن مسلمان و زن در پناه اسلام تاخته و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره او را به یغما برده و آن بینوا در برابر آن غارتگر جز کلمه استرجاع و طلب دلسوزی راهی نداشته. آنگاه این غارتگران با غنیمت بسیار بازگشتند در حالی که یک نفر از آنها زخمی نشده و احدی از آنان به قتل نرسیده. اگر بعد از این حادثه مسلمانی از غصه بمیرد جای ملامت نیست، بلکه مرگ او در نظر من شایسته است. این بخش از وصیت‌نامه امیر متقیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام همچون تابلوی جلوی دیدگان ماست که فرمودند کونال ظالم خصما ولی المظلوم اونا، پیوسته دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.
بنده حاصل حرفم این است که اولا مقابله جمهوری اسلامی با اون کسانی که با اونها مقابله دارد مقابله با ظلم است، مقابله با استکبار است، مقابله با تجاوز است. سوال نشه که چرا شما با فلان کشور اظهار مخالفت میکنید. ما با دولت‌ها، با کشورها، با ملت‌ها به خودی خود هیچ معارضه‌ای نداریم. ما با ظلم مخالفیم، با استکبار مخالفیم، با تجاوز مخالفیم، با اون حوادثی که امروز شما دارید در غزه مشاهده میکنید مخالفیم. یک ملتی صاحب سرزمینی در خانه خود، در سرزمین خود مورد یک چنین ظلم بزرگی قرار میگیرند، زنشون، کودکشون، خانوادهشون، خانهشون، زیرساختشون، داراییشون با بیرحمی تمام، با سنگدلی تمام نابود میشه، از بین میره و کشورهایی تماشا میکنن، نه فقط معارضه نمیکنن، ممانعت نمیکنن، بلکه حتی کمک میکنن. آمریکا کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنن، کمک میکنن. ما حرفمون اینه، ما با این مخالفیم.
و بدین ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی شاخص امروز. التماس دعا داریم از همه شما مدعوین ضیافت الهی. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره دعای روزدار می فرمایند برای هر روزدار دعایی است و دعای روزدار در وقت افطار مستجاب می شود. افتادگان چو تکیه به دست دعا کنند صد درد را به قطره اشکی دوا کنند. به ویژه دعا کنیم برای مردم مظلوم و بیپناه اما مقاوم غزه. التماس دعا و خدا نگهدار.
القدس تنادينا، القدس تنادينا،
القدس تنادي، القدس تنادي، القدس تنادينا.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه با بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید بسیار سپاسگزارم. دوستان من، در ویژه برنامه به سوی قدس، ویژه روز جهانی قدس، آماده هستند تا با شما همراه باشن.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز جدایی حق و باطل است.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش.
اگر چنانچه اتحاد مسلمین تحقق پیدا بکند قضیه فلسطین قطعا به بهترین وجه حلقه هر شد.
تکبیر زن لبک گو بنشین برهوار، مقصد دیار قد همپای جلودار.
فلا یا امت الاسلام قوم